کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. با برنامه کتاب خانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامیز چشم مارسانی به بر از وفا کنار جلفا
ادامه گفتار هفتم سرگذشت ملک الشعرا. من در شهر کاشان زاییده شدم و نامم اسکر فتلی است. پدرم در ایام آقا محمد خان خواجه مدتها حاکم کرمان بود. خیلی قصد عزل و خانه خرابی او کردند، اما از برکت عزت و رشوت و حیلت دست بر او نیافتند. بارها چشمانش به معرض خطر افتاد ولی در نیامد، تا عاقبت در ایام این شاه سر زنده به گور برد. 10,000 تومان ترکه او بی تعرض و دست اندازی به من رسید. در کودکی بسیار مواظب درس و مشق بودم، چنانچه در 16 سالگی به خوشنویسی مشهور گشتم. دیوان حافظ را سراپا از بر داشتم. طبعم چنان روان بود که به جای نثر با نظم گفتگو می کردم. حتی وقتی در زیر چوب فلک در معرض زنهارخواهی مطلب خود را با نظم بیان کردم. موضوع نبسته ای و مضمون نگفته ای نگذاشتم. لیلا و مجنون خیالی ساختم، بهتر از آن مکتبی. در آن کتاب در تعریف و توصیف چیزهای ندیده و وهمی مانند عشقبازی گل و بلبل و تعلق شمع و پروانه داد سخن دادم. به مفاد احسنه ها اکذبه ها مبالغه و اغراق را از حد گذراندم. در هر مجلس و محولی که حاضر می شدم همه اشعار خود را می خواندم و به هر چه می گفتم یا می گفتند از اشعار خود استشهاد می نمودم. در آن ایام پادشاه با صادق خان شقاقی که به سرکشی برخواسته بود مبارزتی نمود و غالب آمد. فتنامه ای ساختم. در فتنامه رستم در میان ابرها به میدان کارزار نگاه می کند. یاغی از او فرود آمدن و یاری کردن می خواهد. رستم در جواب می گوید جای من در اینجا خوب است. اگر به زیر آیم یمکن که از ضرب سرپاش شاه خرد و خشخاش شوم. لاجرم پایین را به دشمنان شاه واگذاشتم. در این قبیل نکات و دقایق در آن قصیده بیداد کردم. در آخر گفتم به هر حال صادق خان و لشکرش را از زمانه جای شکایت نیست. با اینکه از دست پادشاه پایمال شدند سرشان به آسمان افراشت، یعنی پادشاه سرشان را به نیزه کرد. این قصیده به گوش میمون پادشاه رسید، سخت نیکو پسندید و مرا از گزیدگان شعرا ساخت و در حضور اعیان دهانم را با طلا انباشت. این احترام مایه پیشرفتم شد. به زمره ندما و بار یافتگان در آمدم و گاه و بیگاه مرتجل و غیر مرتجل به نظم قطعه و غزل می پرداختم. باری برای اظهار خدمتگزاری به خاک پای حضرت شهریاری عرضه داشتم که در زمان پیش فردوسی طوسی به نام سلطان محمود غزنوی شاهنامه‌ای پرداخت و به آن واسطه او را در صفحه روزگار نامبردار ساخت. چه می شود که پادشاهی مانند شهریار امروزه ایران که در هیچ عصر مانند او پادشاهی نیامده و نیاید و سلطان محمود غزنوی بندگی او را نشاید با ساخته شدن شهنشاهنامه‌ای به نام او از سلطان محمود غزنوی مشهورتر گردد. از جانب سنیال جوانب دستوری ارزانی شد. من دست به کار شهنشاهنامه سازی شدم. هر که معنی تمطراق الفاظ و قرابت معنی خواهد آن کتاب را ببیند. چون این بیت را ساختم، گو گودل گوسر گونهاد گواین گوکیش گونژاد، همه گفتند فصاحت و بلاغت الفاظ تمام شد. و چون این بیت را نظم کردم که خراشید و پوشید شبرنگ شاه ز سم پشت ماهی ز دم روی ماه، همه کس گفت ریشه معنی خشک شد. امین الدوله صدر اصفهانی را با من شکرابی در میان بود. به بهانه 12,000 تومان جریمه‌ام کرد. اما پادشاه به عنوان اینکه اشعر شعرایم بخشید و نگرفت. روزی در مجلسی بزرگ از سلطان محمود غزنوی و فردوسی سخن می‌رفت که در ازای هر بیتی از ابیات شاهنامه پادشاه به او 1 مثقال زر داده است. من با اینکه نمی‌دانستم سخنم به گوش پادشاه می‌رسد یا نه، گفتم سخاوت سلطان محمود نسبت به سخاوت پادشاه ما نسبت قطره‌ای به دریاست، زیرا او آن مبلغ را به گرانمایه‌ترین شعرا داد، این بیش از آن به کمین مایه‌ترین شعرا داد که من بنده حاضرم، تفاوت از زمین تا آسمان است. حاضران متحیر که من کی و کجا و چگونه مورد این همه احسان شدم. به یکدیگر نگران به زبان حال پرسیدند و من با زبان قال جواب دادم آری، هرچند این مبلغ را پادشاه به من دستی نداد، اما در معنی رساند، چنانچه ترکه پدرم را به فهوای العبد و مافی ید کان لمولاه میتوانست همه را ضبط کند، نکرد. این 10,000 تومان. امین الدوله 12,000 تومان جریمه هم کرد، نگرفت. این 22,000 تومان. با لفظ مبارک فرمود که هر سال 5,000 تومان از ارکان و اعیان در ایام متبرکه و اعیاد به سله بستان و سالهاست می ستانم و خواهم ستاند. اگر همه اینها را حساب کنم، همه با هم از احسان سلطان محمود به فردوسی بیشتر می شود. پس ادرار ابر باشد یک قطره پیش جودش، هر کس که این بگوید لله درر قائل. آنگاه دعای بلیغ کردم که خداوند سایه بلند پایش را از مفارق جهانیان تا آخر الزمان کم نگرداناد و دشمنانش را غلیل و کثیر، صغیر و کبیر، ذلیل و حقیر گرداناد. و چون می دانستم به گوش پادشاه می رسد، مبالغه و افراط را از حد گذراندم. روزی چند بعد از آن به عطای یک دست خلعت خاص از قبای پولکی و شال کرمانی سر و کمر و خرقه سنجابی ابر انبر و سنجاب آستر ممتاز و با فرمان ملک و شعرایی سرفراز شدم. به رسم معتاد 3 روز فرمان را پر کلاه زده در خانه نشستم و دوستان و آشنایان به مبارکباد و شیرینی خورانی آمدند. دم به دم بر خود میبالیدم و بزرگی خود را دم افزون میدیدم. بعد از آن نیمه ای از برای اخذ انتقام و نیمه ای از برای جلب انعام قصیده ای برای امین الدوله ساختم. الفاظش همه ذو معنین و ذو وجهین و اکثر عربی، چنانچه از کم سوادی همه را به مدح خود حمل کرد و در حقیقت همه ذم بلکه دشنام او بود. آری، بالای معانی رکیکه را چون لباس الفاظ عربی پوشانند رکاکت آنها ازاله گردد. خلاصه قصیده‌ای چنان مغلق و معقد مقعد است که کس درک آن نتواند کرد مگر من خودم معنی دهم. مثلا از این چند بیت قیاس سایر آن توان نمود: ای بعر وشه بعیر زاده، چون بعره تازه بر وساده، پیوسته به ذکر مایل استی، اما به دو فتح قابل استی. ای خورده ز است و است داد زاده، استاده هزار است داده. هنرم منحصر به نظم اشعار نبود، از علم هندسه و جر اسقال سررشته وافر داشتم. بزرگان همه از اختراعاتم حیرت می بردند. چرخی ساختم که اگر یک آلت دیگر داشتی تا قیامت از حرکت باز نایستادی. شکلی به هندسه افزودم که هیچ کس حل نتوانست کرد. در رنگ کاغذ ید طولایی داشتم، قلم و دواتی به طرز نو اختراع نمودم، به قماش بافی برخواستم. پادشاه نگذاشت که تو شعر به باف، قماش را فرنگان می بافند و سوداگران از فرنگستان می آورند. و روز نوروزی به عادت بزرگان خواستم به پادشاه پیشکشی کنم. قطعه شیوا نظم کردم، بر خلال دندان کاوی کندم. سخت مطبوع طبع همایون افتاد، همه اعیان را به بوسیدن دهانم فرمان داد. در آن قطعه دندان پادشاه را به لولو و خلال را به مته درسفت و گوشت بن دندان را به شاخه های مرجان که در اطراف لولو یافت می شود و ریش بلند انبراگند پادشاه را به امواج دریا تشبیه کرده بودم. راستی به جودت قریحه من همه کس آفرین خواندند و از روی مد همه گفتند که با بودن تو فردوسی خر کیست. به سله این قطعه پادشاه خواست مبلغ خطیری به من رسد. خلعت امساله فرزند خود حاکم فارس را با من فرستاد. در عرض راه هدیه ها گرفتم و در شیراز مورد احترام تمام و احسان فراوان گشتم و واقعا مبلغ خطیری به من رسید. در واقعه پرندوشین آن مبلغ خطیر به دست این ترکمانان خطرناک افتاد و من که فلک را ریشخند می کردم ریشخند اینان شدم که می بینی. اگر تو به خلاصی من نکوشی وای بر من، شاید پادشاه از خلاصی من بدش نیاید، اما آن که سربها بدهد کیست؟ امین الدوله را رنجانیدم، چرا که گفتم آدمی که کوک کردن ساعت را نداند اداره مملکت را چگونه تواند. از این جهت با من بد است، می ترسم که به یادم نیفتد تا از اندوه و رنج هلاک شوم. نقدی که مایه نجاتم بود به باد رفت. از وطن جدا سربها از کجا آرم؟ اما چون اسارت من به تقدیر ایزدی است، شکایت از آن بیجاست. ولی از آنجایی که تو محب علی و مبغض عمری هیچ نباشد، التماس آن دارم که به خلاصی من از دست این سنیان صرف ماحصل مقدرت و توان خود کنی که در نزد ائمه طاهرین اجرت ضایع نخواهد ماند. گفتار هشتم در خلاصی حاجی بابا از دست ترکمانان و به دست ایرانیان افتادن و درست آمدن مصداق از خاک برخاستن و به خاکستر نشستن. ملک الشعرا سرگذشت خود را به پایان رسانیده، وعده آن دادم که به قدر توان از خلاصی آن اهمال نکنم، اما در آن حال شکیبایی میبایست که هنوز خود در بند بودم. به رهاندن دیگری از بند کوشیدن محض دیوانگی بود. آن بیابان، آن ترکمانان، آن ما، آن ایشان، چگونه خلاصی میتوان؟ جز آن که صبر و تحمل کنم چه چاره کنم؟ بعد از گذشتن از کویر عراق به خاک دامغان، در طرف شرق آنجا در کنار راهی که از تهران به مشهد برود، ارسلان سلطان روی به یاران کرد که در اینجا توقف باید، شاید قافله‌ای به چنگ آید. در نزدیکی راه بر سر تپه‌ای دیدمانی برگماشتند. سحرگاهان دوان دوان بیامد که از میان راه گرد و غباری عظیم برپاست، گویا کاروان است. ما دست و پای خود را برای یغما جمع کنان دست و پای اسیران را بستیم تا بعد از یغما به همراه بریم. همه حاضر یراق اسب‌ها راندیم. ارسلان سلطان به نفس طلایه‌داری می‌کرد. مرا بخواست که حاجی امروز روز مردانگی است، به همراهی من بیا و به حرکاتم ملاحظه نما که روزی به کارت خواهد خورد، وانگهی شاید با کاروانیان به گفتگو احتیاج افتد ترجمانی کنی. چون گرد و خاک نزدیک رسید، ارسلان سلطان را حال دیگرگون شد که می ترسم این گرد توتیای چشم ما نباشد، تند می رانند، پراکنده نمی روند، صدای زنگ نمی آید، برق تفنگ پدیدار است، اسبان یدکی دارند، گمان نمیبرم که دست ما به جایی بند شود. چون نیک نظر کرد گفت دانستم که کاروان نیست، یکی از اعیان دولت یا حاکم مملکتی است، به مستقر خیش میرود، از کثرت خدم و حشمش معلوم است. من این حال برای گریز فرصت نیکی دیدم، دلم به تپیدن آغازی. با خود اندیشیدم تا بی آن که به ارسلان سلطان بفهمانم گریبان از چنگ او برهانم، به این تدبیر که چون به رهگذران نزدیک شوم خود را اسیر ایشان سازم. با خود می گفتم اگرچه در اول بد می گذرد، اما زبان دارم، حالی ایشان می کنم و نجات می یابم. پس به ارسلان سلطان گفتم پیشتر برویم و تحقیق حال رهگذران کنیم. من بی دستوری او از پشت تپه اسب راندم و او به قصد آن که مرا بازدارد از عقب من تاخت. چون به سر تپه رسیدیم، خود را در یک تیر پرتاب روی به روی رهگذران دیدم. سواران را چون چشم به ما افتاد، شش هفت تن از ایشان جدا شدند و روی به ما تاختن آوردند. ما برگشتیم. هرچه ارسلان سلطان تندتر راند، من آهسته تر راندم تا اینکه دستگیر افتادم. از اسبم فرود آوردند. تاراج اسلحه و کمربند 50 تومانی، حتی استوره های هدیه پدر در یک دقیقه بیش نکشید. هرچه فریاد کردم که من ترسید، من نمی گریزم، من به عمد خواستم به دست شما افتم، گوش ندادند. دستهایم را با شالم از شانه استوار بربستند و به ضرب سیلی و مشت به حضور بزرگ خود بردند. بزرگ ایشان با تمکین تمام به تماشا ایستاده بود. از احترام و تعظیم زیر دستان گفتم شاید شاهزاده باشد. پشت گردنی چند زدند که زود باش، کرنش کن. گفتم باید شاهزاده باشد. خدم و حشم بر دول او حلقه زدند. امر فرمود تا دستهایم را بگشایند. فلفل برجستم و دامنش را گرفتم که پناه به شهزاده، دخیل دخیل، به فریادم برس. فراشی من کردنم خواست، شاهزاده نگذاشت که پناه آورده کار مدار. پس با روی زمین خدمت بوسیدم و مختصر ماجرای خود را بیان کردم و گفتم اگر باور ندارید بر ایشان حمله آورید، ملک و شعرا را با دو تن اسیر دیگر از دست ایشان بگیرید تا به این معنی شهادت دهند. در آن حال سوارانی که به تعاقب ارسلان سلطان رفته بودند برگشتند، ترسان و هراسان به امام رضا قسم خوردند که دست کم 1000 نفر ترکمان بر ما مهیای هجومند. من هرچه سوگند خوردم که بیش از 20 تن نیستند کسی گوش نکرد و با تهمت جاسوسی و دروغگویی قسم یاد نمودند که اگر ترکمانان بر ما هجوم آورند اولین کار ما این که سر تو را می‌بریم. پس به عادت همه اهل ایران از یاد ترکمانان به این سوی و آن سوی نگران، رنگ ها باختند و اسب ها تاختند. چون اسبم را گرفته بودند بر استری بارکشم سوار نمودند، همین که نفسی گرفتم به سر صبر به حالت فلاکت خود به اندیشه و تفکر افتادم. نه در جیبم دیناری بود و نه در سرم پرستاری و هواداری. اشرفی های عثمان آقایی که قوت و زهرم بود از دستم رو بوده بودند. سرمایهی به جز گرسنگی بر جا نمانده بود. در عقاید اسلام نیز چندان استوار نبودم که کار خود را به قضا و قدر حواله و از نصیب و قسمت نواله کنم. بی اختیار اشکم فرو ریخت و گریه در گلویم گره شد. با خود گفتم که چشمت کور شود، بکش که سزای توست. چون به مدد گریه تسلیتی یافتم، از همشهریگری و همکیشی دیده بربستم و دهان به دشنام و نفرین بگشودم که لعنت بر مثل شما مسلمانان، سگ ترسا و یهود بر شما شرف دارد. ترکمانان در نزد شما اولیا اند. نه دین دارید، نه ایمان، نه خدا می شناسید و نه پیغمبر. اسم آدمی بر شما دریغ است، سگید و از سگ کمتر. بجز تحویل خنده جوابی نشنیدم. دانستم که درشتی پیش نمی رود. با التماس و التجا طریق نرمی گرفتم که مگر من هم مثل شما مسلمان نیستم؟ مگر غیرت از اسلام نیست؟ آیا کم آوردم؟ دیر آوردم؟ چه کردم که به این عذاب و عقاب سزاوار شدم؟ من شما را هم مذهب و هم ولایتی انگاشتم و چشم یاری داشتم. خود غلط بود آنچه میپنداشتم. این همه بیرحمی و نامردی در حق من چراست؟ آن همه مردم چنانچه از درشتی متعلم نگشتند، از نرمی هم متأثر نگردیدند. مگر چارواداری قوی یال و بال، علی قاطرنام، که قلیانی چاخ کرده به من تعارف کرد که رفیق بیا قلیان بکش، اندوه مکش، دل خوش دار، غم مدار، هرچه بر سر انسان می آید به خواست خداست و چارش به دست خدا. اگر این قاطر سیاه را که سوارم خداوند سفید آفریده بود، آیا من می توانستم سیاه کرد؟ این حیوان دیروز جو خورده است، امروز اما کاه می خورد، فردا که می داند خار خواهد خورد یا خاشاک. با قسمت معارضه و با طالع ستیزه نمی توان کرد. حالا قلیانت را بکش، اوقاتت تلخ نشود، دم را غنیمت شمار. مگر این شعر حافظ را نشنیده ای که هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، امروز می گذرد، فردا هم خدا بزرگ است. از سخنان علی قاطر اندکارامی یافتم، اختلاط را با هم گرم گرفتیم. چون دید که من هم از اشعار حافظ بی خبر نیستم خوشش آمد و از همان روز همکاسه هم ساخت و گفت بزرگ ما پسر پنجمین پادشاه است. چند روز پیش از این حاکم خراسان شد. اکنون به مقر حکومت خود به شهر مشهد می رود. از جهت اختشاش راه بیش از عادت معهود همراه برداشته است. فرمانی در دست دارد که به ترکمانان هجوم آرد و تا به تواند از اسارت و غارت کوتاهی نکند و آنقدر سر ترکمان به تهران بفرستد که در میدان ارگ کله مناری سازند. برو شکر کن که هیئت ترکمانان نداری. اگر چشمت کوچک و سرت بزرگ و بینیت پهن بود، امروز سرت در آب نمک میخفت و فردا پر از کاه به تهران میرفت. شامگاهان در میان صحرا در کاروانسرایی نیمه ویران فرود آمدیم. با خود اندیشیدم که خود را به شاهزاده رسانم و نقود و اسب و اسلحه خود را واپس ستانم. هرچند دلم به گوش خرد می گفت که تو بر اینها بیشتر از آنان که گرفتند مستحق نیستی، اما چشم طمع و حرص کور شود. از حقیقت چشم پوشیده به حرف دل گوش ندادم. پیش از نماز شام شاهزاده بر بالای بام متکی به متکا به جای نماز نشسته بود. فرصتی جستم و از دور فریاد برآوردم که قربانت شوم، عرضی دارم. اذن پیش رفتنم داد. از همراهان وی شکایت کنان التماس استرداد اموال خود کردم. ظلم کنندگان را احضار فرمود. از دو تن ایشان سخت تظلم نمودم. گفت پدر سوختگان، پدرتان را می سوزانم. 50 اشرفی این مرد کجاست؟ قسم خوردند که به سر شاهزاده ندیدیم. روی به یکی از بزرگان حاضر کرد که حالا میبینید که دیده اند یا نه. بچه ها چوب و فلک آوردند و آنان را به فلک برکشیدند. شپاشاپ ترکیه کتک بلند شد. چوب خاران از بیتابی اقرار به اخذ و تعهد به رد کردند که سر شاهزاده به سلامت بگشایند واپس میدهیم. چون نقود را بیاوردند در زیر بالین نهاد و آنان را روانه کرد و به من گفت تو هم دیگر برو پی کارت. من از حیرت دهان باز و منتظر که پولم را بگیرم. فراش باشی از شانه هم گرفت و به دور انداخت که باز ایستاده ای؟ فریاد برآوردم که پولم کو؟ شاهزاده بشنید و به آواز مهیب گفت باز حرف میزند، بزن با کفش به توی دهنش جهنم بشود. فراش باشی کفش ساغریش را در آورد و با نعل پاشنه آن بر دهانم حوالت کنان گفت شرم نداری و در حضور شاهزاده اینطور بی ادبی میکنی؟ برو گم شو، وگرنه گوش و بینیت بریده میشود. این بگفت و از حضور براند. نومید و نامراد به نزد علی قاطر برگشتم که چنین شد. علی قاطر بی اظهار حیرت و تعجب گفت پس تو توقع داشتی غیر از این بشود؟ مردی که شاهزاده است، نه بازیچه. خواه این خواه بزرگی دیگر، آنچه به دستشان می افتد واپس نمی دهند. از دست نواب اشرف والا اشرفی زرد گرفتن، از دهان قاطر دسته قسیل سبز گرفتن است. اگر دهان داری برار، وگرنه چشم بپوش و به صبر بکوش.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامیز چشم مارسانی، به بحر از وفا که ناره